شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والائمة المعصومين عليهم السلام. میرسیم به فقره 30 و طبعا 30 میرسیم. لان الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين والغاصبين من جميع العالمين. خداوند عز و جل قرار داده است ما را حجت بر مقصرین و معاندین و مخالفین و خائنین و آثمین و ظالمین و غاصبین من جميع العالمين. در اینجا سه نکته خیلی دقیق تو این عبارات باید باز بشه. نکته اول اینکه ما حجت هستیم. خود مفهوم حجت بودن یک نفر بر یک عده‌ای یا گروهی یا یه دسته‌ای، این مفهوم هم باید روشن بشه که چجور حجت بودنیه. دوم این گروه هایی که اسمشون برده شده و حضرت می‌فرماید ما حجت بر اینها هستیم، خب این گروه ها شناسایی بشن که به کیا این مفاهیم به کیا گفته میشه. سومیش من جمیع العالمین، و حضرت در واقع یک زمان و مکان عریض و طویلی رو توش قرار میده که حجت بودن بر مقصرین و کذا و کذا، هر زمان و مکان همه عالمین، یعنی همه انسانهایی که حالا شاید این وسیع تر از انسانها باشه، چون معمولا میگن که الحمدلله رب العالمین، عالمین یعنی غیر ما خدا، یعنی ما سوی الله، میخواد از ملائکه باشه، میخواد از جن باشه، میخواد حیوانات باشه، بالاخره هر چیزی که میشه برش حجت تمام کرد، خدا اینا رو بر همه اونا حجت قرار داده. خب اینجا اولا و نکته آخری که بعد از همه اینا باید روشن کنیم اینه که لان الله، لان دلیل بر یه چیزی رو معمولا لان میارن. خب حضرت چی فرموده که میفرماید لان؟ این کنه یه نوع مرتبط و متفرع به حرف قبلیه که نور من الله مسلوک است در من و علی ابن ابی طالب و نسل او تا امام زمان. خب بعد میفرماید که امام زمان هم حق خدا و حق کمال ماست، همه رو میگیره چون که خداوند ما رو حجت قرار داده. این ارتباط لعنه به حرف قبلی و نور بودن ائمه چیه؟ و این حجت بودن چه ارتباطی به مسئله نورانیت داره که پشت سرش این حرف در اومده؟ حالا یکی یکی. قد جعلنا حجتن، تمام که تو روایات ما مفصل این کلمه هست، حجت تو فارسیش معمولا ترجمه میکنیم اتمام حجت، یعنی که حالا توی عرفم مطلب هست که یه موقع شما میخوایی حرفتو ثابت کنی، یه موقعی بعد از ثابت کردن حرف میخوایی اجرا کنی. یه وقت نه، همینقدر میگی آقا از ما گفتن، گفته باشم نگی نگفتی، خب چه فایده‌ای داره؟ عموما تو عرف چرا این کارو میکنن؟ یا آقا اولا که پس فردا در میگه که حالا چی میشد یه کلمه به من راهنمایی میکردی، من تو این چاله نمیافتادم. معمولا اینو میگن دیگه، و واقعا هم درسته. یعنی یک کسی که با یک کسی دوسته، نه دوست نیست، لااقل یه به عنوان یه انسان دلسوزه یه نفره، حالا که میبینی داره میفته تو چاه، وایساده پاش بره تو چاه، خب یه کلمه بگو آقا جلو پاتو نگاه کن، گناه که نمیشه که. از نظر انسانی هم یه چیز مقبولیه که انسان وقتی که از دستش میاد که با یه یاداوری، با یه تذکر، با یه چیزی یه کسی رو از یه اشتباهی مانع بشه، حالا به شما نگفتن با قل و چماق برو جلو، که یه کلمه بگو، حالا گوش نکردم نکرد، یعنی یه کلمه من چقدر سختی که اینقدر نگفتی تا طرف با کله بخوره زمین. خب حالا از اینجا شروع میشه. یه ابعاد دیگه هم داره که گاهی مواقع طرف مثلا چیزی رو به طرف میگه، یه برای این گفتم که پس فردا اگه من اقدامی بر ضد تو کردم، من امروز گفتم آقا این چکت داره بر میگرده، آقا میخوام برم برگشت بزنم، مثلا اگه میخوای 5 روزم بهت مهلت میدم، ولی تموم کن، چی کار میخوای بکنی؟ یه بار غلطی میخوای بکنی؟ میگه پس من گفتم آقا اگه فردا با پلیس باشدم اومدم در خونت دستبند زدم بردم چیز، خب اگه این کارو نکنه میتونم بازم چکو برگشت بزنه، چون اون میدونه که چک داره، اینم که حقشه بره چکو بگیره، خب اون چرا نرفته جاشو پر کنه؟ من میرم برگشت میزنم، میرم دستگیرش میکنم. ولی میگه چی؟ میگه بذار یه اتمام حجت بکنم، یه کلام بگم که این اقدامی که بر علیه تو میخواستم بکنم، من یه پله اومدم جلو، یه اشاره کردم که بابا اگه واقعا میترسی بیا و یه تذکر دیگه بهت دادم. پس این اون جاییه که حتی اگه این نمیگفتم نگفته بود، اینو باز دوباره، یعنی از اون قبلی یه پله انسانیتش بیشتره که میخواد این آدم به مشکل نیفته، میگه آقا من تذکر دارم، اما دنباله داره، دنبالش این نیست مثل اون قبلی که خب آقا من گفتم افتادی تو چاله، حالا چاله افتادن ربطی به من نداره که، خودت افتادی، اما این یکی به من ربط داره، من فردا کار دارم با تو و الان دارم میگم که فردا رو در رو نشیم با هم، فردا داد بیداد نکنی که چرا من آبرومو بردی، خب من گفتم که به تو که گوش نکردی، خب حالا اینطوری شد دیگه. خب این منظورم این از در اتمام حجت داریم انواعشو میگیم. مسئله اینه که خدا با مردم دو حالت از اتمام حجت داره، یکی اینه که خب بالاخره مردمی هستن بیخبرن، اطلاع ندارن، باید راهنماییشون کرد، متوجه کرد بابا راه جهنم، این یکی راه بهشته، نریم بیافتیم تو چاله جهنم، بیایم بریم طرف بهشت. خب اگه نگی خب یه عده‌ای واقعا هم نمیدونن، شما با گفتنت اینو متوجه میکنی که بابا داری غلط میری، یا نه بیا این راه به این قشنگی مثلا بیا تو این راه برو. یه بحث دیگه هم از اتمام حجت اینه که ببین شما فردای قیامت که بیای تا برسه به عذابهای دنیا، خلاصه خدا ولکن شما نیست و خدا با همه کار داره، به سلابه میکشه، میگه آقا جواب چیه؟ من ربک، من امامک، باید این جواب بدی، اینطور نیست که حالا نخواستی هم نخواستی، یا نه افتادی افتادی برای خودت افتادی، نه خدا کارت داره. خب خدا میاد یه عده ای از اولیاءشو میفرسته، میگه به مردم که ببین من گفته باشم، کسی اگه به این عمل نکنه میندازمش تو جهنم، یا تو دنیا پوستشو میکنم، یا تو برزخ پوستشو میکنم، اینو من گفته باشم. حالا دیگه شما هر اندازه بیشتر اینو بگی، این اتمام حجت بیشتره. دقیقا مثل اونی که حالا مثلا چکش میخواد برگرده، خب اول یه زنگ میزنه میگه آقا من چک چیز نداره چی کار کنم، میگه که خب حالا ندارم، میگه ببین من میرم برگشت میزنم، آقا میبینه نشد، میگه برم به رئیس بانک بگم اون بهش زنگ بزنه بلکه کار درست بشه، اونم نمیشه، یه دوستی رفیق رو میفرسته میگه تو برو بگو من این چک رو برگشت بزنم نزنم، تمومش کن دیگه، اذیتمون نکن. بالاخره 4-5 جور این اتمام حجت رو هی بیشتر میکنه. حالا خدا هم این اتمام حجتش درجاتی داره، شکل‌هایی داره، گاهی مواقع با آثار عذاب اتمام حجت میکنه، گاهی تو زندگی‌های شخصی مردم میچیده، گاهی با یه خواب به یکی تو خواب اصلا اتمام حجت میکنه، یکی همینه که اولیا و انبیا و اینا رو میفرسته. اما همه اینا یه طرف، یک نکته اینجا خوابیده که اون اصل مطلبه، لأن الله عز و جل قد جعلنا حجتن، آخر مطلب هم به این اضافه کنید، علل عالمین، یعنی 14 معصوم حجتن بر همه عالمین. خب عالمین از خود انبیا شروع میشه، از خود جبرئیل شروع میشه، تا بیاد ملائکه پایین تر، آدم های پایین تر، اوصیا فلان، تا برسه به انسان های معمولی، تا برسه به انسان های بد. حالا آدم های خوب هم بالاخره حجت لازم دارن دیگه. خب یه نکته اینه که قد جعلنا حجتن، باید مفهومش روشن باشه. چجور چارده معصوم بر همه حجتن؟ یه وقت میگیم مثلا از زمانی که پیغمبر ما مبعوث شده به بعد پیغمبر حجت بر همه است. خب این روشنه، اما یکی قبل و یکی بقیه موجودات. این دقیقا امکان نداره مگه ما خلقت نورانی که حضرت تو جمله قبلش فرموده. یعنی اگه اون مسئله رو ما اضافه نکنیم اصلا به این راحتی نمیشه این مطلب رو باز کرد که چجوری حجته. وقت اونو که باز میکنیم دیگه روایات ما پره، خود ائمه فرمودن، خود پیغمبر فرموده، فرموده خداوند اولین موجودی که خلق کرد من بودم، بعد نور علی بود، بعد بقیه معصومین بودن، بعد اونا چه میکردن؟ ملائکه از اونها عبادت رو یاد گرفتن. نمیدونم کدوم ملائکه کوچکترین مثلا اشتباهی در این باره کرد، خدا به چه مسئله گرفتارش کرد، کدوم پیغمبر اینطور، کدوم پیغمبر اینطور. و همه انبیا هم خودشون و هم امتشون رو به مسئله حضرت پیغمبر و امیرالمومنین و معصومین به اصطلاح راهنمایی میکردن و هدایت میکردن و اصلا هرچی انبیا داشتن از چهارده معصوم میگرفتن و اونها حجت بر همون انبیایی بودن که تازه اونها برای خلقی حجت بودن، یعنی حجت پله‌ای در واقع. یعنی انبیا همه حجت بودن، اما وقتی که حجت بر خود انبیا چهارده معصوم باشن باز اصل حجت اونها میشن دیگه، اینا همه میشن زیر دست اونها. کما اینکه فرض کنید الان هم یه عالم بزرگی 40 تا طلبه رو مثلا میفرسته یه جایی، خب بالاخره اون حجت، اینا هم حجتن، اما اینا زیر دست اون حجتن بر مردم. عرض کنم که حجت معمولا باید یه عاملی داشته باشه، یعنی یه کسی اتمام حجت میکنه بر کسی به وسیله یه کسی. عجب میکنید چی؟ عرض کردم حالا تو مفاهیم دستکاری کنیم عیبی نداره، اون حل میشه. ولی اگه معنای اتمام حجت یعنی یه کسی یه به اصطلاح اتمام حجتی میخواد بکند بعد یه عده‌ای، حالا این با یه ابزاری این کارو میکنه، با توسط کسی این کارو میکنه، این حجت بودنشون در واقع دفاع از خداست. خب دیگه خود خدا، البته از نظر ما حجت بودن خدا هم سر جاشه، یعنی خود خدا، ولی خدا همیشه به یه وسیله اتمام حجت میکنه. حالا یا یه معجزه نشون میده، یا خود خدا مستقیما یه معجزه نشون میده، یا توسط پیغمبر. منظور حجت خدا بر مردم میخواد تمام بشه. اصل حجت ماله، یعنی خدا میخواد یه چیزی رو بر مردم در واقع ثابت کنه. خب پس اینجا این نکته روشن شد که اگه گفتیم حجتن علل عالمین، جز با این مسئله خلقت نورانی روشن نمیشه. و اینجا من باز برمیگردم اون حرفی که اول صبح گفتم، اینو میگم. ببینید واقعا چقدر حرف تلگرافی تو اینجا خوابیده و چقدر این تلگراف‌ها، من یادم هست که یکی از قدیمی‌ها میگفت که اون زمانی که اول تلگراف اومده بود، خب تلفن که نبوده، تلگراف بوده. تلگراف هم شاید حالا بعضی از علانیات معناش هم دیگه فراموش شده باشه. مثلا یه آهنربایی بوده اینجا، یا آهنربا اینجا، این یه بار که می‌زدن این آهنربا اینوری می‌چسبیده به این، بعد یه بار رو الف حساب می‌کردن، دو بار رو ب حساب می‌کردن، سه بار رو جیم حساب می‌کردن. یعنی چیزی مفهوم نبوده که اینجا ب بیاد، جیم بیاد، دال بیاد. از این کار آهنربایی مفاهیم استخراج می‌کردن. بعد گفت که مثلا به نسبت اون زمان خیلی گرون بوده، چون چیز خوب برای اون زمان خیلی مهم بوده که بشه یا یه شهر دیگه مثلا ارتباط برقرار کرد. مثلا فرض کنید الان مثلا فرض کنید با یه شهری آدم 5 دقیقه حرف میزنه، ممکنه مثلا بشه 1000 تومان، مثلا به قیمت اون موقع یه مثلا 30,000 تومان برای یه تلگراف 5 کلمه‌ای میگرفتن، به نسبت دارم میگم. بعد گفت به خاطر این یه کسی که خیلی کار واجبی نداشت که تلگراف نمیزد. حالا اگه کار واجب بود به اندازه یه 10 ساعت تو خونه میشست، انقدر این جمله رو بالا پایین میکرد که یه کوتاه‌ترین جمله درست کنه، چون رو حرف حساب میکردن. بودن مثلا 10 حرف، آره مثلا 10 تا حرفه 11 تا میشد، یهو مثلا 5,000 تومان دیگه میومد روش. خب طرف خیلی زورش میومد، انقدر میشست این جمله رو بالا پایین میکرد که یه اون کوتاه‌ترین رو ببره تو تلگراف خونه بگه آقا بسم الله این مثلا جمله من اینه، اینو بزنید برای اون طرف. خب منظورم اینه که خداییش تو یه ساعت خطبه آقا رسول الله چقدر حرف که هر کدومش همین الان شما تو بهار الانوار بریم این چه پرونده‌ای داره. خب اینو حضرت اینجا به این کلمه کوچولو تموم کرده رفته حجتاً علی العالمین. آخه من و شما که اینقدر حدیث خوندیم اینقدر راحت اینو هضم میکنیم. همین الان اینو بر سنی ها بگید که راجع به پیغمبرم قبول ندارن که حجتاً علی العالمین، تو چه رسه به اماما. این حرفای کوچیکی نیست، اینا رو پیغمبر تلگرافی لای خطبه هم دو گذشته رفته، برای اینکه وقت نیست، یعنی بیشتر از این تازه اینم خیلی شده، یعنی یه ساعت صحبت دیگه. ولی دقت بکنیم ببینیم خیلی خلقت نورانی با اون تفاصیل و یه کلمه ان نور من الله مسلوکم فیه، مثلا واقعا فکر میکنم اون عربای اون موقع چی فهمیدن این حرف، پیغمبر چی گفته رفته اینا چی فهمیدن از این کلامی که زد به زبونشون. ما الان تا اینو میگن تمام اون روایات خلقت نورانی و همه میاد تو ذهنمون، خب حل میشه برامون اونا چی فهمیدن از این حرف. خب اینجا موند دو تیکش حل کردیم، جمیع العالمین و حجت. البته اینجا دیگه روایاتی که ائمه چجوری حجت هم بر همه عالمین که مفصله دیگه، اونا هر کس خودش بره مطالعه کنه. حالا علل مقصرین والمعاندین والمخالفین والخائنین والآثمین والظالمین والغاصبین، باز خیلی تلگرافی همش، یعنی هر کدومش چی؟ یعنی میخواید بفرمایید که اینا جوانبی از حب و بغضه. حالا به هر حال چی میگن وقتی که حضرت اسم میبره گروه ها رو، یعنی در باب ضد ولایت امیرالمؤمنین ما این مدلای دشمن رو داریم و این برای ما خیلی مهمه، ما حواسمون باشه که یه تیکه و یه چیزش فعلی نیست. بله کاملا حرف درستیه میگم، یعنی حالا الان عرض میکنم ببینید، لأن الله قد جعلنا حجة اول میفرماید علی المقصرین. من تو اون نکته حجت این نکته رو میخواستم بگم فراموش کردم. حجت کلن تو اون مثالایی هم که زدم یه معنای اصلیش همیشه اینه که انسان اتمام حجت رو بر کسی میکنه که یه کوتاهی تو کارشه، یه جورایی اون کار درست انجام نداده. وقتی شما به یه کسی که حرفو قبول داره، حالا به هر حال لازم داره که بیشتر نصیحتش کنی، بیشتر بچه خوبی بشه، اینو اتمام حجت نمیگن اصطلاحاً. حجت هست، حجت به این معنی که آقا حجت پروردگار، معنای اتمام حجتی نیست، یعنی معناش اینه که آقا از طرف خدا اون کسی که از طرف خدا حرفا رو باید برای من بیاره کیه؟ چهارده معصومه. به این معنا درسته، اما به معنای اتمام حجت همیشه مقابل کسیه که یه کوتاهی میخواد بکنه، میگه اتمام حجت کردم ها، یعنی چیزی دیگه تهش باقی نذاشتم، هر بعد طرف من کوتاهی نیست ها، ببین من گفتم ها، ببین من همه جور تذکری بهت دادم ها. این مفهوم باید باشه. طبعا اینجا تماما با مفهوم اتمام حجت باید افرادی باشن که به هر شکلی به هر حال کوتاهی کردن، کار غلطی کردن. حالا اولش مقصرین، مقصرین خود ما هم هستیم، یعنی ما هم به هر شکلی در آنچه که وظیفمون کوتاهی کرده باشیم میشیم مقصر، و ائمه علیهم السلام با آنچه که در روایات ما فرمودن و یادمون دادن در واقع حجت رو بر ما تمام کردن، یعنی ما نمیتونیم کوتاهی کنیم. حالا کوتاهی هر کس به اندازه امکاناتش، به اندازه معرفتش و به تناسب کوتاهی که کرده. مقصر شامل تمام این اصلا مفهومن، مقصر اولین درجه اتمام حجته، یعنی اون کسیه که حالا بالاخره معاند نیست، کوتاهی کرده دیگه، خودش هم قبول داره ببخشید ما بالاخره حقش رو ادا نکردیم، نتونستیم اونطور که باید انجام بدیم، میفرماید این اولین درجه، یعنی اون کم کمش. بعدش چی؟ از این بر میگرده به دومین درجه معاندین، یعنی میره تو اون کسانی که نه شمشیر بستن و بالاخره واقعا با عمد و قصد میخوان که مقابله کنن. مقصر یعنی نه با ماست، خب کوتاهی کرده، کوتاهی کردن یعنی من قبول دارم که حتی ممکنه قبولم نکنه بگن کوتاهی نکردم، اما اصل مطلب منکر نیست که، میگه نه آقا من کوتاهی نکردم کامل کار کردم، اما با ماست. اما معاند که شد میره تو دنده اون کسی که دشمن و مخالفه. حالا اینو حضرت چند قسمش کرده. یه رقم معانده که اون تیز تیزشه، یعنی شمشیر رو برداشته و عناد تو دلشه، و مقابله حالا اهل بیت دین خدا هر معنایی بگیم اون وایساده و میخواد ریشه دین رو بکنه. فرض کنیم مثل عمر، مثل حجاج، مثل زیاد، مثل ابن زیاد، مثل ابوبکر، اینا که مثل معاویه، این با کسی هم تعارف نداره، صاف و پوسکنده اومده وسط و میخواد هر غلطی دلش میخواد بکنه. دومی ولی مخالفین، این معلومه که از معاندین خیلی پایین تره. مخالفه، آقا با چی مخالفی؟ با ولایت امیر سنیه، یعنی عناد با امیرالمومنین به اون معنا نمیبرزه، اما بالاخره شیعه نیست، بالاخره 12 امام قبول نداره، بخره اون دینی که پیغمبر تو قدیر گفته رو قبول نداره، مخالف این راهه. خب حجت هستیم بر اونا، یعنی ما به اونا خوب حالی میکنیم که راه درست چیه و بهش راهو میبندیم که نتونه مخالفت کنه. حالا که مخالفت میکنه حجت برش تمام شده. ولی خائنین، خب معاند اون ناسبیان، یعنی اونایی که از روی بغض و عناد دشمنی میکنن، مثلا مثل حجاج، مثل عمر، مثل ابوبکر، مثل معاویه. در کنارش خائنی، خائن یعنی چی؟ خائن کسانی هستند که به خاطر مال دنیا، به خاطر طلب ریاست، یعنی تو دلش بغض نیست، کینه نیست، اما خیانت. چرا؟ خیانت یعنی انسان برای رسیدن به یک مثلا چیزی زیرابی رفیقش هم میزنه گاهی، میگه آقا شما به رفیقت خیانت کردی. یعنی چی؟ یعنی این به تو اعتماد داشت که تو از مایی رفیق منی، تو از زیر پاش خالی کردی. خب یعنی بهش خیانت، یعنی در حالی که عنادی با این دوستش نداشت، مثلا برای اینکه میخواست یه جنسی رو این نخره من بخرم، سودش بیشتر من ببرم، این حرفا، این اومد و یه کاری کرد که ضرری به این زد، به این دوستش ضربه زد، ولی برای رسیدن به منافع این کارو کرد، نه به قصد عناد، نه به قصد اینکه آقا تو هیچ، من نه هیچ نتیجه و چیز منفعتی تو نظرم بود از اون طرف، و نه با، اما با تو به طور شخصه من دشمنی دارم، میخوام ریشه تو بکنم، این میشه عناد. خودم مثل ابوبکر و عمر و معاویه که سری هم میگفتن دیگه. اما یه وقت افرادی هستن که نه، ممکنه از مثلا از اون حالا شیعه نه، مسلمون هم باشه، اما عناد نداره، اما همین اندازه که چرا خائن هست. مثل خیلی از اون کسانی که در سقیفه کمک ابوبکر و عمر شدن، اما اینا مثل ابوبکر و عمر عناد امیرالمؤمنین و بغضش تو دلشون نبود، اما برای اینکه گفتن آقا علی بیاد پدر ما رو در میاره، ما میخواییم راحت باشیم، به این دلیل ما اینو بیشتر از علی میپسندیم، با این بیعت میکنیم، در واقع خیانت کردن برای رسیدن به یک ظواهر دنیا اومدن. یا کسانی که فرض کن برای فدک خواستن مثلا فدک رو به دست بیارن از نظر مالی، نه از بغض حضرت زهرا. حالا اینا دیگه معناش نیست که خوبن ها، درجه دارن، یعنی اینا یه درجه پایین تر از اونایی هن که با عناد با حضرت روبرو شدن. خب اینا دیگه عناد و معاند یه چیز دیگه، نه عناد مستره. حالا هر معنای شما تو عناد بگی، معاند میشه برای آقای اسم فاعلش دیگه، اسم مستره. شما میفرمایید آنده با خود انده به قول مفهومن یه چیزه. ببینید الان عناد معاندین یعنی کسانی که این رو در رویشون با امیرالمومنین نکته‌ای داره به نام عناد، یعنی عاملش عناده، اون یکی عاملش خلافه، اون عاملش خیانته. این عامل این وسط رو ما میخواییم روشن بکنیم، معناش فکر نمی کنم فرقی بکنه، حالا یه واقعا یه تحقیقی باشه یه حرف دیگه. هر حال اثباتاً دلیل میخواد، معاند عرفاً هم تبادرش همینه. حس کردم. ببینید این که اثباتاً ثابت شه که وقتی ما میگیم مثلا اهل بیت نه، میگیم آقا فلانی با فلانی معانده، یا میگیم مخالفه، آیا اینجا وارد مرحله عمل شدن و این مفاهیم توش خابیده یا نه؟ این نظر لغت باید اثبات بشه، یعنی این مسئله لغوی است، اصلا ربطی به چی؟ اینجا میگه ما حجتیم بر مقصرین، بر معاندین، هیچ توضیحی نداده که این معاندین چه جوری باید باشن، نه اونا که وارد عمل شدن یا نه معاند خالی خالی، مثلا توضیحی نداره، ما بی خودی نمیتونیم اضافه کنیم. خب ول آثمین یه تعبیریه که یه کمی معنا کردن سخت خداییش. آثم یعنی گناهکار، یعنی با مخالف فرق داره. با مقصر چه فرقی داره؟ نکته من اینجاست. ببین مقصر یعنی کوتاهی کرده، آثم یعنی گناه کرده. خب الان مثلا راجع به ولایت اهل بیت کسی گناه کرده یا کسی تقصیر کرده، شما چه معنا میکنید این رو؟ اگه معناش این باشه که یه جایی که وظیفه یه کسی بوده یه کاری رو انجام بده ولی در انجام اون وظیفه کوتاهی کرده، از اون طرف آثم کیو بگیریم؟ کسی نه اینکه وظیفش بوده و در اون وظیفه کوتاهی کرده، بلکه در یه جایی که وظیفش این بوده ضد اونو عمل کرده، یعنی مجرد کوتاهی نیست بلکه یه خلافکاری هم توش هست، یه رنگ گناه هم رو کارش هست. چون مقصر مجرد قصوره، یعنی من یه کاری رو باید بکنم، هم توی دستم رو میبندم وای میستم نمی کنم این کارو، خب یه گناهه، درسته اسمن گناه همش، یه خلافه. اما آثم کسی هم میگن که مرتکب یه گناه میشه، یعنی دستش آلوده به یه کاری که نباید بکنه میشه. خب بله اخص نه، بلکه دو تا چیزه، یعنی اینا که همش کار خلافه، ما داریم شکلاشو تعیین میکنیم که فرق این شکل با این شکل چیه، بلا همش یه نوعی است، بالاخره در باره ولایت یه کاری رو انجام ندادن و کوتاهی کردن و گناه دروغ و اینا، نه گناه در باب ولایت حتما، یعنی اینجا الان موضوع موضوعیه که گناهش باید به اون موضوع برگرده، نه مجرد گناهکارا، ولو بقیهش هم همینطوره. البته خائن و آثم که خیلی فرق میکنه. ببینید خائن کسی که زیر پای یکی رو خالی میکنه، یکی از اینه ولی روک و پوسکنده گناه رو میکنه، ولی عنوانش با مقصر فرقش چیه؟ مقصر گفتیم یه کاری خوبه، اون کار رو نمیکنه، کوتاهی میکنه. اما آثم یعنی، حالا من مثالی بزنم، این تو آثم یعنی گناهکار یعنی چی؟ یک کسی مثلا فرض کنید که به یه شیعه‌ای که مثلا گرفتاره الان مثلا این کارش گیر کرده باید کمک کنه، خب نمی کنه، خب میشه مقصر، یعنی کار خوب رو انجام نمیده. اما یه موقعی همین مسئله رو یه شکل دیگه بهش بدیم، خب ولایت اهل بیت تو دلش همه اینا درست، اما در این حال مثلا فرض کنه به یه شیعه توی جای اهانت میکنه، یعنی اینجا اهانت به اون شیعه کوتاهی نیست بلکه یه کار گناهیه که باز به اصل ولایت ضربه نمیزنه اما در بعد ولایته، یعنی این وقتی شیعه امیرالمومنین تو باید سنی فرق میذاشتی، باید به این دیگه مثلا فحش نمیدادی، یه کار خلاف و نسبت به این بدبی رو گفتن و نسبت به این انجام نمیدادی، یعنی اثمی رو مرتکب میشه تو یه بعدی که یه بعدش به ولایت برمیگرده و اون اینی که این از شیعیانه، این از دوستان امیرالمومنینه، یا مثلا بعضی وقتا تو سفرهای زیارتی این مطرح میشه، یعنی آقا جون الان داریم میریم زیارت امام حسین، دیگه مثلا تو را دعوا نکنید، سر یه بشقاب مثلا برنج سر صدا را نندازید، یعنی چی؟ یعنی اینجا به احترام این صاحب این زیارت که داریم میریم، حالا یه گناهی هم جای دیگه میکنید، اینجا این گناهو مرتکب نشید، با هم دیگه مثلا جدل نکنید، مثلا یه همچین مفهومی که اثم در بعد اون ولایت باید باشه، نه اسم کلی مثلا دروغ گفتن و اینا. نه مطلب بعدی و ظالمین، حالا توی این ظالمین رو نگه دارید. ول قاسبین، قاسبین ظاهرا دیگه مستقیم میزنه تو کله امثال ابوبکر و عمر و اونایی که به هر شکلی قاسب حق اهل بیت باشن، حالا این دیگه گفته بود سر شاخش ابوبکر و عمر و اینا شروع میشه تا بقیه خلفای بنی عباس و بنی چی و فلان و فلان و تا هر کسی که تو دنیا مثلا از اون سنی ها میگن که آقا هر کی اومد نشست جای مثلا خلیفه شد شد. خود این الان یه پایه قاسبینه، یعنی سنی ها الان هم اگه مثلا ملک عبدالله رو به عنوان خلیفه پیغمبر قبول دارن این هم یه قاسبه. یه وقت میگن شاهه، خب خیر سر شاه باشه. یه وقت میگن نه خیر، این به عنوان اینکه شده رئیس مردم ما قبولش کردیم به عنوان خلیفه پیغمبر جانشین پیغمبر، این خودش قاسب حساب میشه. خب حالا برگردیم سر ظالمین. منظور قاسبین خیلی فکر میکنم درست درجاتی داره ولی بالاخره روشنه. میمونه ظالمین. ظالمینو با مسئله آثمین، خائنین و حتی مثلا مقصرین و معاندین و مخالفین، حالا شاید معاند و مخالف رو یه جوری بشه جداش کرد، ولی ظلم معمولا میگن اون کلمات عام بشره. یعنی شما به هر شکلی به هر حال به یک کسی یه رفتاری بکنی که مناسب نباشه، میگن ظلم مقابل عدله. عدل وضع و شیء فی محله، ظلمم عدم و وضع و شیء فی محله. خب حالا نتیجتا این ظالم، این ظاهره یک کلمه که یک کسی رو تهش نمیذاره، همه رو جارو میکنه میاره. یعنی اگه با خائنین و مقصرین و نمیدونم آسمین و اینا هم یک کسی تهمونده، برای اینکه حضرت میگه یک کسی جانمونه، این ظالمین آورده وسط. خلاصه آقا هر کسی به هر شکلی تو مسئله ولایت صدق بکنه که این ظلم کرده، این خلاصه قاطیه اینایی که ما یعنی پیغمبر و ائمه جوری حجت رو تموم کردیم که هیچ کی نمیتونه در بره. هیچ بله نه، این ظلم باید در راه مسئله ولایت باشه، یعنی مرتبط با مسئله ولایت. حالا اونم سر جاشا، ولی فعلا اینجا حرف سر اینه. علامتش هم اون قاسبینه، یعنی کلمه قاسبین و مصداق قصب تو دنیا یه منظور مثلا که یک کسی کفش یک کسی رو قصب کرده، اینجا چون مسئله قصب خلافت و اینا مطرح بود. حالا منظورم چیه؟ خدا ما رو حجت قرار داده، حضرت یه دو سه نوع فرموده. من نظر من این ظالمین دیگه تهش رو جارو میکنه، یعنی هر کسی به هر شکلی درباره ولایت، چون آخه یکی از امراض بشر همیشه توجیهه. یعنی بشر میاد میگه آقا ما که معاند که نیستیم، که ما که خیانت نکردیم، که ما که نمیدونم چی نیستیم، که بعد بالاخره یه جوری از زیرش در میره، یعنی پس همه مقصرن و من شدم آدم خوبه، یعنی از خودش خوشش میاد. نه، گاهی مواقع اون حجت تمام کننده یه جوری میگه که خلاصه برای کسی چیزی باقی نمیذاره، میگه آقا شما اینطوری خب شما هم شامل میشه. میگه نه من اینجوری نیستم. میگه نه خیر، مطلب من یه جوری که شما منظوری، شما منظوری، شما منظوری. اون کسانی که به هر شکلی خلاصه وضع و شیء فی محله نکردن درباره ولایت، حالا اهم از این که اینو نسبت به دیگری روا داشتن، خودشون در درونشون کوتاهی کردن، در عملشون کوتاهی کردن، دیگه انواعی از ظلم نسبت به اهل بیت رو شامل میشه. حالا این ظلم گاهی مواقع از مثل حجاج و نمیدونم عمر صادر میشه، گاهی مواقع ممکنه منم نسبت به اهل بیت تو خیلی از امورم اون گونه که باید نباشم و با این مثلا لباس و با این عمامه اشتباهی کرده باشم که حق اهل بیت ظلم شده باشه، فرقی دیگه نمیکنه. منظورم کلمه ظالمین اگه به معنای این باشه که مثلا یک کسی مثل حجاج ظالمه مثلا کذا و کذا، خب اطلاق لفظا نمیشه اختصاص به اونا داد، از اون که بیایید بیرون شامل هر ظلمی میشه. حالا این تیکرم که تیکه
سیوم هم ببخشید، بعد از خلقت نورانی اهل بیت علیهم السلام حجت بودن مطرح شده، حجت بودن جهانی یه ایشان مطرح شده است. بعدش بله توضیح ارتباط الف حجت بودن معصومین علیهم السلام به معنای اتمام حجت بر هر کسی است که در رابطه با ولایت جهت منفی داشته باشد. به هر معنا مطلب اول. دوم، حجت بر همه عالمین دقیقاً به مسئله خلقت نورانی اهل بیت علیهم السلام باز می گردد که از همان آغاز خلقت اولین مخلوقات بودند و خدا ایشان را بر همه مخلوقات حجت قرار داد که در روایات ما مفصلا بیان شده است. حالا این اگر یه موقعی وقت کردید حوصله کردید، واقعا تو همین بهار خودمون روایات عجیب و غریبی امام صادق علیه السلام نشسته میفرماید با اون شخص، کسی که الان جلوی تو نشسته رفت چندین عالم رو بدون اینکه از جاش تکون بخوره سیر کرد و همه رو با اومد. امیرالمومنین میفرماید رفتم بین یه قومی از جن اختلاف بود حل کردم اومدم. یه روز حضرت زهرا اومدن دیدن امیرالمومنین نیست، فهمود یه عده از ملائکه اختلافشون شده بود، علی رفت اونا رو حل کنه، خونه نیست، رفته اونجا. اینا روایات مفصل ماست، یکی دوتا نیست. از کردم از این داستانهایی که یکی دوتا نیست و همش هم هر یه دونه شدم به قول چه در برای افراد ضعیف الایمان نقل کنه یا برای سنی نقل کنه دیوانه میشه. یعنی اینجور حجت بودن بر تمام عالمین، از جنش، از انسش، از حیواناتش، نمیدونم همه رقم ما داستان و روایت داریم. خب چی بود؟ آها، مطلب بعدی جیمش خیلی سخته ها نوشته، من سرپایینی دارم می نویسم. چشم می زنید یه دفعه بعد یه دو سه تا نوار یرحمه کم الله هم با کنه دیگه. انواع جهات منفی، بله، که حجت بر آنان تمام می شود. بله چی بود یادم رفت؟ مقصر ها، قصور، ما تفسیری می نویسیم دیگه، و کوتاهی در وظایف ولو از دوستان ولایت. قصور یقینا تعمده، اون میشه اگه اون نباشه که ها، یعنی شما میگی تقصیر. احسنتم، اشتباه کردم، راست میگم، کلمه رو اشتباه کردم، قصور تعمد نیستش، تقصیر و کوتاهی کردم. خب این باریکلاش هم ایشون فرمودن که چیزی کم نیاریم. اما دوم، عناد و دشمنی علنی، بله، در مقابل ولایت. حالا ما میگیم ولایت یعنی حالا یا خود ولایت یا مقام ولایت. لا
بله و
به معنای هر گونه حرکت برخلاف ولایت، ولو برای رسیدن به منافع باشد و از روی عناد هم نباشد.
هم یکی
که به قصد رسیدن به منافع منافقانه عمل کند و در ظاهر جلوه ای داشته باشد و در خفا با برخلاف ولایت اهل بیت قدم بردارد.
خب اینم یکی منتی آسم که ذهنم اینجا بنویسیم که تون پاک نکنه.
اسم گناه و اثم،
گناه و اسم،
یعنی آنچه در ارتباط با ولایت گناه حساب می شود، نه هر گناهی.
یه بار دیگه بگو. زیاد شما مثلا فرمون کسی دروغ میگه، دروغ بالاخره میشه همه چیزو برگردون، اما دروغ میگه مثلا پس من که میخواد با دروغ مثلا یه معامله بیشتر سود کنه، مثلا چه ربطی به ولایت داره؟ نه، در باب ولایت دروغ بگه. مثلا مثل خیلی از سنی ها که میدونستن حقیقت قدیره، حقیقت چیه، به مردمشون دروغ میگفتن، میگفتن نه خیر قدیر اصلا نبوده مثلا. یعنی دروغ میگه، دروغ در رابطه به ولایت. مثلا
کی؟
ببخشید من آسیب؟
آسی با
عین سوال. آسی خب حال چی؟ ببینید شما میدونید که کلمه آسی در گناهکار از بعد سرپیچی عصیان گفته میشه، یعنی آثم، آسی، اینا تعابیریست از یه آدمی که یه خلافو کرده اما ابعادی داره. یه بعدش اینه که از حرف خدا سرپیچی کرده، یه کار دیگه داره میکنه، حرف خدا رو انداخته زمین. آثم یعنی از باب این که الان که داره این کار میکنه حس میکنه که گناه داره میکنه، کار درست نمیکنه، خودش میفهمه. روایت داریم، چی آیه داریم که فانه آثم قلبه، یعنی قلبش میفهمه که الان داری کار گناه میکنه، درست نمیکنی. تو روایت داریم که مثلا لا یزن زانی و هو یزنی و هو مؤمن، یعنی در اون حالت اگر اون کارو میکنه که در حالی که خودش میدونه داره گناه میکنه، یه جور گناهکار داریم، یه گناهکاری داریم که اون موقع که میکنه خیلی هم دلش میخوام بکنم، بعدن پشیمون میشه، یعنی اون موقع حس گناه نداره. منظور میخوام بگم اینو تعابیری از یه حرکتت، اون حالات آدم رو تعبیر میکنه. چی؟ نه اینجور چی داره که مشترک معنوی، حالا مشترک معنوی
اصلا تمامی نا برمیگرده اینه که
حالا رو مشترک معنوی تو اون مسئله من کنت و مولا هم یه روز اسم مشترک معنوی اومد، یه کمی حرف پیچیده ایه یعنی مثلا حالا نه حالا مهم اینه که ما تو رسائل و مرفت توی اسمش چیه اصول و فقه و منطق و اینه چند تا چیز خوندیم و تا آخر عمرمون هم مصرف نمیشه، یه جا که خرج میخواد بشه فوری همه یادشون میفته. حالا اینا که گفتن قصد قربت تو کار نبود، فقط این بود که اونو بیارم وسط مشترک معنوی و اون خصوص منوش و نمیدونم خب چی بود؟ شیش نه تباین و مثلا حالا ببخشید این توضیح بخوای که آقا مثلا تباین یعنی چی، مشترک معنوی دقیقا یعنی چی، شاید اصلا نتونم بگم ولی خب یه موقعی یه چیز خوندم. نه به این به این کلیت میزه اینطوری باشه میدونم. ببینید مسئله توضیحتون در ولایت قشنگه، اون مشترک معنوی اصطلاحی که میگن به این راحتی که شما گفتی نبود، توضیحات زیادی میخواد تا محدودش خیلی ظریفه، چون مشترک لفظی آسونه که معناش چیه، مشترک معنوی شرایط زیادی داره.
ظلم که شامل همه رقم رفتار غیر عادلانه، شاید از رفتار بهتر بنویسیم برخورده غیر عادلانه در مسئله ولایت می شود. هفت چی بود؟ قاسبین. قاسبین گروه واضحی هستند که در قصب حق اهل بیت مستقیما دخالت داشته اند.
خب تا اینجا فقره سیوم هم تمام شد و احسنتم اینجا مسئله نتیجه رو بنویسیم که هفت ناقص نمونه.
اهل بیت علیهم السلام بر همه رقم بله کوتاهی کنندگان از دوستان و همه رقم دشمنان ولایت بر همه را حجت هستند و خدا به وسیله ایشان همه رقم حجت را یا اینطوری بگیم اتمام حجت فرموده است. بله حرف یادم نره. حتی نسبت به غیر مسلمانان
بله اینو میگی؟ حالا بفرمایید همه نوع اتمام حجت، منظورم که همه جور اتمام حجت، میخوای جور بنویسم که از همه راحت تر باشه. حتی نسبت به غیر ببین اهل بیت بر همه چند تا رقم بوده راست میگی اهل بیت علیهم السلام بر همه رقم کوتاهی کنندگان از دوستان و همه رقم دشمنان ولایت حجت هستند و خدا به وسیله
ایشان هستند. ایشان همه نوع اتمام حجت
تو آن گریمون بر همینه ولی نوشته بودیم که اینقدر سر صدا نمیشد. همه نوع اتمام حجت فرموده است حتی نسبت به غیر مسلمانان بعد و قبل از پیامبر رئیس ترواله تا حضرت آدم و حتی نسبت به غیر انسان‌ها از همه موجودات.
خب این هم نتیجه و انشالله دفعه بعد از معاشر الناس انذرکم انی رسول الله شروع میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.